أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود و نامه 45 حضرت علی علیه السلام به عثمان بن حنیف را مطرح کرده بودیم، به مناسبت وارد بحث فلسفی شدیم. در درس سابق این جهت رو عرض کردم، اگر فرض کردیم یک کوه یا یک منظره زیبایی در یک آینه منعکس شده باشد و شما به اون عکسی که در آینه افتاده است متوجه باشی و خود اون منظره، اون کوه، اون باغ زیبا رو ازش غفلت بکنی و خیال بکنی این چیزی که در آینه منعکس است یک موجود مستقلی است و احکامی روش بار بکنی، این شما اشتباه به اشتباه افتاده ای. برای اینکه عکس در آینه جلوه ایست از اون منظره بیرون، از اون باغ، از اون کوه، خودیت ندارد، پرتوی است از اون. شما از ارتباط این جلوه با اون منظره خارجی غفلت کرده ای و چیزی را که خودیت ندارد و استقلال ندارد او رو مستقل فرضش کرده ای. اگر بخوایم تعبیر کنیم، باید اون آدم اعوره، اعور یه چشمی، یه چشمی یعنی نمیتوند واقعیت رو اونجوری که هست درک بکنه. اما اگر انسانی باشد اعور نباشد، دو چشمش صحیح باشد، اون عکسی که در آینه افتاده است، اون نقشی که در آینه هست، او رو مرتبط به اون منظره خارجی میبیند و توجه دارد که این عکس در آینه جلوه اون منظره خارجی است. اون چه اهمیت دارد، استقلال دارد، خودیت دارد، اون کوهه، اون باغه، اون منظره زیباست، اون است که خودیت دارد. اینی که در آینه هست پرتو اونه، جلوه اونه. پس دید صحیح به این است که شما جلوه رو ببینی اما به حال جلوه بودن، با خصوصیت جلوه بودن، با خصوصیت پرتو بودن و تابع بودن و اینکه مرتبط به اون منظره خارجی است. دید صحیح اینه. نسبت به این عالم هم وقتی که ما این عالم را معتقدیم مخلوق حق تعالی است، جلوه حق تعالی است، پرتو حق تعالی است، پس اگر ما نگاه بکنیم به عالم، به آسمان و زمین و خورشید و ماه و ستاره و انسان و اینها نگاه بکنیم، اما اینا رو مستقل و برای اینا خودیت قائل بشیم و غفلت بکنیم از اینکه اینها جلوه حق تعالی هستند، پرتو حق تعالی هستند، این دید ما در این مرحله مثل دید همون کسی است که عکس در آینه را براش خودیت قائل بشه و مستقل ببیند و ارتباطش را با اون منظره خارجی مشاهده نکرده باشه، غفلت کرده باشه از ارتباط. اصلا عکس در آینه حقیقت ذاتش این است که پرتوی است برای منظره خارجی. این عالم هم حقیقت ذاتش این است که جلوه حق است، پرتو حق تعالی است. و اگر چنانچه بخوایم دید ما دید صحیحی باشد، بایستی این عالم را مرتبط به حق ببینیم، بلکه این ربط به حق. مرتبط که میدیم اسم فاعل توش در حقیقت خابجه است، یعنی یه چیزیست و ارتباط به خدا هم دارد. نه، اصلا حقیقت ذاتش این ارتباط به حقه، که اگر ارتباطش از خدا قطع شود هیچی تهش نمیمونه. مثل اینکه اون نقشی که در آینه هست اگر ارتباطش از اون منظره خارجی، از اون جسم خارجی قطع بکنی ارتباط را، هیچی توش نمونه. یه حائلی بیاد که این نقش از اون موجود خارجی ارتباطش قطع بشه، هیچی تهش نمونه. پس معلوم میشه او تمام ذاتش ارتباط به این منظره خارجی است. این عالم با همه عظمتش این ارتباط به حقه. از این جهت است که عرض کردم پیغمبر اکرم نسبت دادن که دعا میکرد، فرمود اللهم ارن الاشیاء کما هی، یعنی خدایا اشیاء و موجودات را به من بنما به همون جوری که هستند. یعنی من الان موجودات رو برایشون خودیت قائلم، مستقل میدونم و ارتباطش را به خدا نمیابم، جوری باشد که من اینها رو وابسته به تو بیابم. اگر این جور دید نسبت به عالم داشته باشید، شما هر چیزی رو که میبینی در مرتبه قبل و با اون چیز خدا را مشاهده کرده، برای که این رو جلوه حق تعالی میدونی. هر معلول اینطوره، معلول جلوه علته. و اگر یه کسی بخواد معلول را به تمام ذاتش ادراک بکند نمیشود، مگر اینکه ارتباط این معلول را با علت هم درک بکنه. منتها در عالم طبیعت عرض کردم علت و معلول حقیقی نیست. در عالم طبیعت معلول غیر از حرکتی چی نیست. حرکت دست من که معلول منه، شما اگر حقیقت ذات حرکت رو بخوای درک بکنی نمیشود مگر این که دست من رو ادراک بکنی، چون حرکت جلوه دست منه، پرتو دست منه. اما این ساختمون رو نمیتونه بگو معلول بناست، گفتی معلول بنا همه حرکت، حرکت جلوه دست بناست. این عالم با عرض و طولش، با همه آسمون ها و زمین ها و کهکشان ها و ستاره ها، و از اون ذره ریز الکترون و پروتون گرفته تا بزرگترین کهکشان، اینا همه جلوه های وجود حق. و اگر درک صحیحی شما داشته باشی از این، وقتی است که اینها رو مرتبطه به حق تعالی بیابی و هیچ وقت از خدا غافل نباشید. حالا اینجا چون راجع به خدا بحثی آمد، برای جوانهایی که ممکن است که غفلتی براشون پیدا بشه، من تذکرم عرض میکنم که گول این فلسفه های ماتریالیستی و ضد خدایی رو نخورند. وجدان خودشون و درک صحیح خودشون رو زیر پا نگذارند. اگر من و شما وارد یک ساختمان شدیم و دیدیم این ساختمان ساختمانیست مجهز مرتب، اتاقها به جای خودش، حال به جای خودش، تمام لوازم زندگی در این ساختمان به کار برده شده، اینجا ولو کسی رو نیابیم در این ساختمان، آیا ما وجدانم از دیدن این ساختمان پی نمیبریم به اینکه این ساختمان یه سازنده ای داشته است و این سازنده مردی بوده است توانا، عالم، مهندس، کارشناس، خوش سلیقه؟ آیا اینا رو درک نمی‌کنیم؟ بلکه اینکه کسی رو نبینیم، نه تو دیوارش بنا هست و مهندس، نه تو حیاتش، ولی نفس مجهز بودن ساختمان، منظم بودن ساختمان و اینکه هر چیزی به جای خودش قرار داده شده، ای دلالت میکنه، راهنمایی میکنه ما را به این که یک بانی یعنی یک سازنده داشته است و این سازنده قادر بوده است، توانا بوده، عالم بوده، دانشمند بوده، حکیم بوده. معنی حکیم این که یعنی هر چیز رو به جای خودش نصب کرده است و ساخته است. سازنده رو با تمام صفات کمالیت وجدانن ما ادراک میکنیم. و اگر یه کسی بیاد بگه نخه لازم نیست یه سازندهی در کار بوده باشه، شاید در اثر طوفان‌ها و باران‌ها و حوادث جوی این ساختمان به مرور زمان تصادفاً ساخته شده، باد در اعصار مختلف بادها آمدن خاکها را جمع آوری کردن، تصادفاً خاکها در یه جا جمع شده، تصادفاً باران هم روش آمده است، بعدم سنگ چاخماق هم مثلا اینجاها بوده است، در اثر تصادف سنگ های آتشزا بته های بیابون آتش گرفته است و تصادفاً این آتش روی این خاک هایی که با آب مخلوط بوده است تابیده است و اینا به صورت آجر در اومده. بعد به مرور زمان بادها و طوفانها آجرهایی که در جاهای مختلف بوده است بلند کردند، روی هم گذاشته شده است، به صورت یه دیواری درست شده و اگر میبینی رنگم دارد این ساختمون، این هم شاید مثلا گلهای و شکوفه های گیاهای بیابون که دارای این رنگ بوده است به مرور زمان این گلها فشاری پیدا کرده، بعد باد آورده است اینها را به این دیوارها مالیده است و این اتاق مثلا رنگی هم درست شده و مثلا فرض بگیرید این فرشی هم که توی این اتاق هست شاید گوسفندهایی که در این بیابان و صحرا میچریدند پشماشون به مرور زمان کنده شده است و بعد پشمها به مرور زمان با همدیگه تابیده شده است و تصادفاً اتفاقاً این پشهای به هم بافته و مثلا فرگیر رشته شده آمده است به صورت یه قالی قشنگ در آمده است توی این اتاق افتاده، بدون اینکه یک انسان با شعور با ادراکی آمده باشد این ساختمون رو طراحی کرده باشد و ساخته باشد. شروع کنیم بخوایم به وسیله بادها و طوفان‌ها و حوادث جوی و اینها توجیه کنیم این ساختمان را، آیا به ما نمیخندن؟ سلام به ما میخندن که آخه این ساختمان به این مجهزی، این مرتبی، درهای آهنی، درها مثلا قفل داره، فرش توشه، فرش قالی به این زیبایی، قطعاً یه آدم ماهری بوده است که پشم را به صورت این فرش زیبا در آورده است، یه بنای ماهر عالم توانایی بوده است که این ساختمون را اینجور ساخته، این بنا خیلی آدم خوش سلیقه خوش ذوقی بوده است که این اتاق و آفتاب رو ساخته است، او رو مثلا طرف نصر ساخته، توالتش مثلا چطور درست کرده. اینو مسلماً وجدان انسان حکم میکنه که این نظم و ترتیب این یک نفر عالمه، دانای، حکیمه، دارای کمال، این ساختمون رو تنظیم کرد. پس ما وجدانن اینجوری هستیم. اون وقت در اثر این که تبلیغات مثلا کرده باشن، یه تبلیغات مادیگری، ما بیاییم وجدان خودمون رو زیر پا بگذاریم. این عالم با این عظمت، عظمت و عالم رو میخوای حساب بکن؟ حساب میخوای بیا موجودات ریز رو حساب بکن؟ خودتو حساب بکن. من یک موجودی هستم که مجهز به جهازات زندگی هستم، پدر و مادر در ساختن ما گفتیم هیچ نقشی نداشتن جز یه حرکتی از اونها صادر شده، خود پدر نمیدونه اصلا اولادش پسر یا دختر، مادر نمیدونه این فرزندش صحیحه سالمه، عیب داره، فلج نیست، هیچیشو خبر نداره تا وقتی که به دنیا بیاد. اون وقت این بچه تمام ضروریات زندگی، اونی که احتیاج داره بهش، چشم، گوش، معده، روده، دست، پا، تمام این جهازات زندگی براش مجهز و مرتب درست شده. یه چشم که یه نفر پروفسور 30 سال 40 سال زحمت میکشه نمیتونه تمام ریزکاری هایی که در این چشم به کار رفته اینا رو خوب درک بکنه. اون وقت ما بیایم بگیم تصادفاً این اتم ها و نمیدونم این ذرات عالم اینا تصادفاً به صورت یه مولکول های در آمده است و بعد مولکول ها خودش با هم جفت و جور شده، اینا یه مقدارش به صورت چشم در اومده، یه مقدارش به صورت گوش در اومده، یه مقدارش به صورت اعصاب، بدون اینکه یک شعور و ادراک و علم و قدرتی به کار رفته باشه. این انسان میتونه بگه، شما اون ساختمون رو که میدیدی میتونستی بگی بدون حکمت و علم و قدرت این ساختمان سر پا شده است؟ نمیتونستی بگی بدانه. خب چه فرقی میکنه این بچه ای که پدر و مادر هیچ نقشی ندارن جز یه حرکتی ازشون صادر شده، این بچه که چشمش این اندازه دقت و ریزکاری در ساختمانش شده، دست، پا، گوش، این خطهای دستهای انسان جهاتی هست در سازمان بدن انسان که هنوز فلاسفه و دانشمندان با پیشرفت علم هنوز نتونستن نکاتشو دست بیارن. اون وقت اینها بگیم بدون شعور و ادراک اینا خودش درست شده است. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انسان شیء مذکوری نبود، جزء خاک بودی. و وقت انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما خدا فرمود ما، یعنی خدا با جنود خدا، چون خداوند تبارک و تعالی همه کاراش که مستقیم نی با اسباب و وسائل هم کارها رو انجام میده، ما و جنود ما خلق کردیم انسان را از نطفه امشاج. اگر چنون که انسان وجدان خودش رو از دست نداده باشد، فطرت خودش رو از دست نداده باشد، از این ساختمان وجودی خودش و ساختمان وجودی هر یک از موجودات پی میبرد به این که یک موجود عالم قادر حکیم علل اطلاقی هست که تمام این نظام وجود از ذره تا کهکشان، از ثری تا ثریا، همه اینها جلوه ها و پرتوهای علم و قدرت و حکمت اون خداست. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمان و هل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان، آیا بنایی بدون این بانی یا ساز بنا میشه محقق بشه؟ آیا هر جنایتی دلالت نمی‌کنه بر اینکه یه جانی سبب این جنایت شده؟ آیا از هر معلول انسان پی به علت نمیبره؟ چطور انسان اینقدر غفلت کرده باشد که منکر خدا باشد؟ در قرآن میفرماد اف الله شکون، آیا در خدا شک است؟ فاطر السماوات والارض، خدایی که خالق آسمان ها و زمین است. عبارت دیگری در نهج البلاغه دارد حضرت، من متن نهج البلاغه رو بخونم برای برادران و خواهرانم. فرمان ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر این جوانهایی که از خدا و از دین فرار می کنند اگر فکر می کردن در قدرت بزرگ که در این عالم به کار رفت و جسیم النعمه، نعمت بزرگی که از طرف خدا ارزانی شده است، لرج او الی طریق، بر میگشتن به راه حق، دیگه سراغ ماتریالیست ها نمی رفتن، سراغ مارکس ها و انگلس ها نمی رفتن، لرج او الی طریق، بر میگشتن اگر اهل فکر بودن و فطرت خودشون را به فطرت خودشون مراجعه می کردن، بر میگشتن به راه حق، و خاف و عذاب الحریق، و از عذاب جهنم می ترسیدن که بیان ناحق حرفی رو بزنن. بعد می فرماد ولکن القلوب علیله، اینا عبارتای نهج البلاغه است، خطبه 185 نهج البلاغه است. فرماد حضرت علی که چه کنیم، ولکن القلوب علیله، بعضی دلها مریض شده، فطرتش را فهم و شعورش را از دست داده است. والبصائر مدخوله، بصیرت ها درش دخل و تصرف شده است، افکار فاسد الغا کردند اون بصیرتش رو این شخص از دست داده. الا ينظرون الى صغير ما خلق، آیا نگاه نمی کنن اینجور افراد به موجودات کوچکی که خدا خلق کرده؟ کیف احکم خلقه، خدا چقدر محکم کاری کرده است در خلقت این چیز کوچک. و اتقن ترکیبه، ترکیبش را متقن و محکم کرده است. و فلق له السمع والبصر و سوا له العظم والبشر، برای یک موجود ریز مثل مور، یه موچه به این کوچکی، خدا براش گوش، چشم، استخوان، بشره، رگ، تمام لوازم زندگی خدا قرار داده. انظروا الى النملة في صغر جثتها و لطافت هیئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرک الفکر. فرمان نگاه کنید، توجه کنید، نظر با ابصار از که نمیزنی فرق میکنه دار. ابصار معنیش دیدنه، نظر معنیش دقت کردن، یعنی فکر کنید، دقت کنید در نمله موچه فی صغر جثتها، با این کوچکی، یه موچه با این کوچولو بگی، و لطافت هیئتها، با اون هیئت لطیف و ریزی که داره، لا تکاد و تنال و بلحظ البصر، اصلا به قدر ریز است که شما با چشمت نمیتونی او رو ببینی، درکش بکنی، ولا به مستدرک الفکر، هرچند فکر بکنی نمیتونی به تمام ریز کاری هایی که در وجود ای به کار رفته شما پی ببری. وقت این موته کوچک، کیف دبت علا ارزها، ای خدا هوش بهش داده که ای ادراک میکنه که حالا را بیفته بره دانه جمع بکنه بیاره در اون آشیانه خودش برای آینده خودش فکر داد. اصلا این مورچه چقدر مغزش میشه، این مورچه به این کوچیکی چقدر مغزشه، وقت این مغزی درش فکر و هوش هست، ادراک هست، ادراک میکند احتیاجات خودش را، ادراک میکند نیازمندی های آینده خودش را، و این که من در آینده احتیاج دارم سراغ دانه باید برم. این حساب بکنید چقدر این نور ریز مغز میشه، وقتی همچه هوشی رو خدا به ای داده که دبت علا عرضها، بر زمین خدا می جنبه، و ثبت علا رزقها، میره بالای روزی خودش، تنقل الحبته الى جهرها و تعدها و تعدها، تعدها ظاهرن درسته، دانه را به آشیانه خودش منتقل میکنه، و تعدها فی مستقرها، و این رو مهیا میکنه در اون محل قرارش، یعنی اون آشیانش که قرارگاهش است، خانش است، آشیانش است، دانه رو بر خودش میاره، تجمع فی حرها لبردها، در وقتی که هوا گرمه میره جمع میکنه دانه رو، برای اینکه روزی که برف میاد و سرماست و نمیتونه بیاد بیرون، در آشیانش دانه داشته باشه. اون وقت این موجوده به این کوچیکی، بعد حضرت میفرماد ولو فکرت فی مجاری اکلها، اگر شما فکر بکنی در مجاری خوردن، به این مجاری ما دهان داریم، حلقوم داریم، میده، روده ها، این موره به این ریزی همه این تشکیلاتو داره که باید این از حلقومش غذا برد پایین و معده داشته باشد و روده داشته باشد و تا برد اون محل دفع فضلات، تمام اینها رو این نور به این کوچکی داره. ولو فکرت، اگر شما فکر بکنید، فی مجاری اکلها، در مجاری خوراک این نور، فی علوها و سفلها، در پست و بلندی های بدنش، و ما فی الجوف من شراسیف بطنها، شراسیف جمع شرسوفه، او دنده هایی که نزدیک شکمه، او دنده ها و یک موازی که نزدیک شکمشه که معدش رو حفظ بکنه، اینا رو این نور دارد. و ما فی رأس من عینها و اذنها، تو این سر به این کوچکی گوش داره، چشمم داره. اگر فیش بکنی در اینها، لقضیت من خلقها عجبا، شما در خلقت این تعجب میکنی. ای انسانی که شما اگر بروی در یک کارخانه ای و چرخ و پر این کارخانه رو ببینی، مسلماً وجدان تو حکم میکند به این که این کارخانه یه سازنده ای داشته است که این سازنده هم علم داشته، هم قدرت داشته، هم حکمت داشته، هر چرخی رو به جای خودش گذاشته و تعجب میکنی از هوش و ذکاوت او. این ساختمان وجود این مور با این ریزکاری را تو ازش غفلت میکنی، نادیده میگیری و اون وقت میگی حوادث طبیعت و دهر و زمانه بیهوش، طبیعت کر و لال، که ماده و طبیعت که هوش نداره، این طبیعت کر و لال، این روزگار کر و لال و کور، تصادفاً یک همچه موری با این تشکیلات را درست کرده. این طبیعت کر و کور و لال تصادفاً من انسان را با این خصوصیات، چشم و گوش و اعصاب و قوه هاضمه و جاذبه و دافعه و دست و پا و این ریزکاری هایی که در ساختمان وجود هر یک از ماها به کار رفته است، اینا تصادفاً خودش درست شده. آیا این پا گذاشتن روی وجدان و فطرت نیست؟ پس ما وقتی که این عالم با عظمت را با این نظم و ترتیب، با این ریزکاری هایی که در موجودات ریزش مثل مور و در موجودات بزرگش مثل کهکشان ها و خورشید ها و ستاره ها و اون خصوصیاتی که درش هست، اینا رو حساب بکنیم، اینجا قطعاً اگر چنونچه فطرت خودمون رو از دست نداده باشیم، پی میبریم به این که یک نفر خالقی که قادر است، قدرت داره، تواناست، عالم است، حکیم است. معنی حکمت این است که هر چیزی به جای خودش گذاشته شده، هر چیزی یه خاصیتی بر وجودش مرتبه، هر موجودی یه هدفی از ساختمانش منظور شده، این معنی حکمته. یک خدای عالم قادر حکیم علل اطلاقی هست که تمام این نظام وجود که با همدیگر وابسته و پیوسته است و همه این عالم به منزله یک موجود حساب میشن، هرچند موجودات متعدده، اما در اثر این ارتباط که با هم داره و تأثیر و تأثری که در یک دیگر داره، فعل و انفعالی که موجودات نسبت به یک دیگر دارد، یک وابستگی و پیوستگی عمیقی بین همه موجودات عالم میابیم و پی میبریم که این عالم یک خدایی که شعور داره، ادراک داره، حکمت داره، او خالق این عالم و مدبر این عالم و این عالم پرتو وجود اونه. چنان که اگر شما در یک کارخانه بری و دو چرخ و پرها زیاده، اما وقتی که این چرخ ها همه به هم وابسته و پیوسته است، ما پی میبریم به این که یک فکر و هوش اومده اینا رو به هم وابسته و پیوستش کرده. منافات نداره مثلا یه چرخش یکی دیگه ساخته باشه، اما این وابستگی و پیوستگی به هم دیگرش، این بایستی که یک موجود عاقل حکیم باشد که اینا رو به هم وابسته و پیوسته. و این موجود که خدای تعالی همچین نیست که یه جای به خصوص داشته باشه، جسم نیست که مکان داشته باشه، مثل ما جسمی مکان داره. زمانم نداره، فوق زمانه، برای اینکه زمان عرض کردم زمان گذشته و حال و آیندهش این مقدار حرکت و حرکت هم خاصیت ماده. خداوند یه موجودی مجرد از ماده، فوق ماده است. این که خیال بکنید هستی با مادیت با هم مساوی است، چون که فلاسفه ماتریالیست اینجور میگه ماده مساوی با هستی با وجود، این غلطه. هستی مساوی و مساوی با ماده نی، ما موجودی داریم بالاتر از ماده که ذات باری تعالی باشد، که نه زمان داره نه مکان. مکان یعنی این گنجی که ما اشغال کرده ایم، این فضایی که ما اشغال کرده ایم، خدا اینو نداره، یعنی مجردات اینو نداره. زمان هم نداره، بالاتر از زمانه. زمان گذشته و حال و آینده این مال ماست، ما که خودمون در عمود زمان قرار گرفته ایم. ببینید زمان هم در حقیقت بعد چهارم انسانه، همینطور که لحظه گفتن، همینطور که موجودات مادی طول و عرض و عمق دارد، این سه بعد دارد، زمان هم یه بعد چهارم است برای عالم ماده. و زمان از حرکت انتزاع میشه، اگر حرکت رو از عالم برداریم زمان دیگه موضوع نداره، مفهوم نداره. زمان مقدار حرکته، حرکت هم خاصیت ماده است. پس اگر یک موجودی ورای ماده باشد دیگه نه مکان داره نه زمان داره، گذشته و آینده و حال براش یکسانه. لذا حضرت علی در نهج البلاغه فرمودن لا تصحبه الاوقات، یعنی زمان مصاحبه با خدا نیست. یا فرمود سبق الاوقات کونه، وجود خدا سبقت دارد بر همه زمان ها، گذشته و حال و آینده. گذشته و حال و آینده برای مایی که در عالم مادیت و حرکت هستیم معنی دارد، اما خداوند براش گذشته و حال و آینده یکسانه. حالا یه مثالی من بزنم برای شما. فرض کنید که ما یکی اسمو در یک چاهی باشیم، در عمق یک چاهی، و از بالای چاه یک چیزی متحرک و عبور بده، مثلا یه تنابی را از بالای چاه ببرن، حرکت بدن، یک کسی یه تنابی رو از اون طرف داره میکشه، از بالای چاه میبرن. اون کسی که ته چاه واقع شده وقتی که نگاه می کند به این تناب، این می بیند یه مقداری از تناب مقابل در چاه، یه مقداریش گذشته است از در چاه، یه مقدارش بعد از این میان. پس برای این تناب سه قسمت فرض می کنه: حاضر، اونی که مقابل در چاه، گذشته، اونی که رد شده از در چاه، آینده، اونی که بعد از این میاد. این مال اون کسیست که در ته چاه واقعه. اما اگر یک کسی بالای چاه باشن و از بالا نگاه بکنن، این تمام این تناب متحرک در نظر او یک نواخته، برای او دیگه گذشته و حال و آینده نداره، برای که او احاطه داره به همش. ما از باب این که در چاه ویل عالم طبیعت واقع شده ایم، در عمود زمان واقع شده ایم و زمان بعد چهارم ماست، برای زمان حالی میبینیم و گذشته میبینیم و آینده ای، اما ذات باری تعالی سبق الاوقات کونه. حضرت علی میفرماتون از بلاغه، یعنی زمانها، زمان گذشته و حال و آینده همه رو که حساب بکنی وجود خدا بر همه اینا سبقت داره. سبقت، سبقت احاطه ایست، نه سبقت زمانی، سبقت احاطه ای. یعنی خدا به همش محیطه، مثل اون کسی که او بالای چاه که باشد، این تناب متحرک را گذشته و حال و آیندش رو یه نواخت میبینه و برای او گذشته و حال و آینده مفهوم ندارن. خداوند تبارک و تعالی تمام این عالم گذشته و حال و آینده براش یکسانه، برای اینکه خدا وجودش فوق عالم ماده است، محیط به عالم است. باز محیط که میگیم تو ذهن دوستان و برادران و خواهران شاید بیاد که مثل احاطه یک موجود مادی به موجود مادی دیگر، نه، اصلا بالاتر از ماده است. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، نظیر این روح شما، این محیط به همه بدن شما، ما هر کدوم دست داریم، چشم داریم، گوش داریم، پا داریم، اعضا و جوارح داریم، اما یک موجودی در هر یک از ما هست که انسان حقیقتا اونه، اونی که دارای شعور و ادراک و فهم و هوش است. او وقتی که مرد دست و گوش و پا و چشم در جاش هست، اما اونی که اسمشو میذاشتیم جان، اسمشو میذاشتیم روح، این جدا شد. خب حالا اون وقتی که جان جدا نشده است، جان شما یه موجودیست ورای عالم ماده، فوق عالم ماده، و به وسیله او داره میبینه. اگه جان نداشته باشه چشم نمیبینه، دست به واسطه یه جان حرکت میکنه، اگر چنون چه جان نباشه دست حرکت نمیکنه، پا به واسطه یه جان حرکت میکنه. جان شما، روح شما، نفس مجرد شما هم در مغز شما هست، هم در چشم شما هست، هم در دست شما هست، هم در پای شما هست، اما در همه جای بدن که هست، نه بدین معنا که اگر چاقو گذاشتیم و تشریح کردیم جان زیر چاقو دیده بشه، که اون شخص میگه من جان مجردی زیر چاقوی تشریح خودم ندیدم. ما میگیم جان یه چیزیست مجرد از ماده، فوق ماده است، زیر چاقوی تشریح نمیاد. اون ماده است، عضلات است، اعصاب است که زیر چاقوی تشریح تجزیه میشه. جان فوق اینه. این جان شما مدبر بدن شماست، محیط به بدن شماست، تمام حرکات و سکنات بدن شما به واسطه اوست. چشم به واسطه او میبینه، گوش به واسطه او میشنه، و همه جا هست، در این حال هیچ جا هم نیست. هیچ جا نیست یعنی نمیشه زیر چاقوی تشریح آوردش. مکان که یه گنجی فضایی رو اشغال کرده باشه نیست، برای که فوق فضاست. فوق یعنی بالاتر از این است که در عالم ماده باشه. همینطور که جان شما، روح شما، نفس شما محیط به بدن شماست و مدبر بدن شماست و تمام اعضا و جوارح شما حرکات و سکناتش به واسطه اوست، ولی در این حال مکان ندارد، خداوند تبارک و تعالی، البته تشبیه هست میکنم، خداوند خیلی بالاتر، خداوند تبارک و تعالی یک موجودی است محیط به همه عالم، به همه، به شما نزدیکتر از خودته و اقرب من حبل الورید. خدا فرمود که خدا به شما برمیگردونه، به قلبش میآورید. این تشبیه به ریسمان کرده خدا. ریسمان رگ شما چقدر به شما نزدیکه؟ خدا به شما از اینم نزدیکتره. تعبیری که حضرت علی چند در نهج البلاغه داره راجع به خدا اینجوری تعبیر میکنه، میفرماد که مع کل شی، خدا با همه چیزا هست، اما لا به مقارنه، نه به اینجور که دو تا جسم با هم مقرونه، بلکه خدا جسم نیست. و غیر کل شی، غیر از هر چیزی، اما لا به مزایله، نه اینکه یعنی زایه بشه، جدا بشه، لیس فی الاشیا به والد، اینا عبارت حضرت علی در نهج البلاغه، لیس فی الاشیا به والد، خدا در اشیا فرو نرفته، مثل اینکه جسمی در جسم دیگه فرو میره، ولا انها به خارج، از اشیا خارج هم نیست، از ما بیرون نیست، والله من ورائهم محیط، خدا به همه آتود. همینطور که جان شما، روح شما محیط به همه ذرات بدن شما، خداوند تبارک و تعالی یک هستی بی پایانی است که هیچ عدم و نیستی در ذاتش را ندارد، عین قدرت، عین علم، عین حکمت، عین ادراک، تمام صفات کمال عین ذاتشه و محیط به همه این عالمه و تمام این عالم از ذره و الکترون و پروتون گرفته تا کهکشانش تمام جلوه های وجود او هستند، همچنون که نقشی که از شما در آینه میفتد اون نقش جلوه شماست، پرتوب شماست، تمام این عالم نسبت به حق تعالی اینجوریست، وابسته به حق است، پرتوب حق، جلوه حق، و هر چی این موجودات درش حرکت هست، فاعلیت هست، اینها با واسطه مستند به حق تعالی است، علت العلل اونه، اون است که خالق است و حدوث عالم، بقای عالم، دوام عالم همه به واسطه حق تعالی است، و این از کوری ماست یا از یک چشم بودن ماست، اعور در لاتره بیان یک چشم، از یک چشم بودن ماست که جلوه را ببینیم و اون موجودی که این جلوه مال اوست از او غفلت داشته باشیم. با چشم نمیتونیم ببینیم خدا رو با این چشم طبیعی، برای این که جسم نیست، اما حضرت فرمود به چشم نمیشه دید، اما به حقیقت ایمان ما او رو میابیم، برای این که فطرت و وجدان انسان حکم میکنه که از اثر پیبه مؤثر ببره، از یک ساختمان منظم مرتب که خوش سلیقه درست شده باشه پی میبریم به این که یه نفر سازنده داشته، علمم داشته، قدرتم داشته، حکمتم داشته، خوش سلیقه‌م بوده، همه اینا رو به نحو جزم قضاوت میکنیم در صورتی که با چشممون ندیدیم. حالا یکی بگه خب تو که این بنا رو ندیدی، تو که این مهندس رو ندیدی، به چه دلیل میگی یه مهندس اینجور ساخته؟ میگه کوری، این همه ریزکاری در ساختمان وجود این اتاق، این خونه به کار رفته، پس لابد یک مهندس و کارشناسی بوده این رو خوب طرح کرده و ساخته است، ولو ما نبینیم. مگه همه موجودات باید دیدنی باشن؟ موجود مادی را با چشم مادی میبینیم، من میگم فوق ماده، اون که من زیر چاقوی تشریح ندیدم، من میگم فوق چاقوی تشریحه، نفس مجرد و روح مجرد شما فوق عالم ماده است، علوم شما فوق عالم ماده است، علم، ادراکات، اینا فوق عالم ماده، تا مجرد مراتب داره، اون مجرد بی پایان ذات حق تعالی، ولی نفس و روح ما هم که ادراک دارد اونم مجرده، ادراکات ما هم مجرده، مادی نیست. این خصوصیاتی که ما در بدن داریم از چشم و گوش و اعصاب و نمیدونم اینها، اینا همه یه مبادی و مقدماتی هستند برای ادراک شما، اونی که ادراک کننده است یک موجودی است که فوق مغز است و اینا، و اینا ابزار کارشه. فلویل، حضرت علی فرماد فلویل لمن جحد المقدر، وای به اون کسی که انکار می کند اون خدایی که اندازگیری کرده است این عالم را، و انکر المدبر، وای به کسی که انکار می کند خدایی که تدبیر کننده عالم است، زعمو انهم کن نبات مالهم زارع، این افرادی که منکر خدا هستن در زمان حضرت علی هم خیلی جور آدم ها بودن، فرمود که اینها گمون کردن همینطور که یه گیاه خودرویی سبز میشه بدون اینکه باغبان او را کشته باشد، اینها هم خود رو هم بدون اینکه خدای قادر حکیم علی اطلاقی باشد، در اثر حوادث و طوفان‌ها و نمیدونم ماده کر و کور تم تو تصادفاً ذرات به هم وابسته و پیوسته شده، یه دفعه شده یه چشم، چشمی که یه فیلسوف 50 سال نمیتونه ریزکاری هاشو خوب کشف بکنه، این تصادفاً خودش جور شده. اتم ها و الکترون ها و پروتون ها و مولکول ها همطور تصادفاً رو هم اومدن اینجوری شده. مثل اون بابایی که بگه این ساختمونه با عظمت بنا نداشته، مهندس هم نداشته، همطور باد و طوفان خاک ها و آب ها و بارون ها و ایوروور اینا وردست و به مرور زمان اینا به همدیگه سف شده و باد هم وردست اینا رو هم آدوهای کم کم شده یه ساختمونه بگه قشنگی و زیبایی. خب میخندن به همچه آدمی زعم و انهم کن نباه ازد میفرمون اینا خیال کردن مثل یه گیاهی که ما لهم زاره، اون گیاه های خود رو کسی کش نکنه. گیاه دو جور داریم، یک گیاهی است یک کسی میاد کش میکنه، یک گیاه علف هرزه است. اینا علف هرزه هستن که خلاصه هم تو خودشون صف شدن. ولال اختلاف صوره هم سانه، این صورت های مختلف هر کس یه صورتی بید. دو تا صورت مثل هم شما نمیابی، اون وقت اینا سانه و مقدری نداشته است. در صورتی که ما میفهمیم که این همه زیبایی در وجود هر کسی به کار رفته، این حکایت میکنن از یک موجود شاعر، شاعر یعنی دارای ادراک و نه شعر گوینده، و موجود دانای عالم حکیم علل اطلاق مدبر که تمام کارهاش روی هدف بوده. چشم برای هدفی خلق شده، دست برای هدفی خلق شده، معده برای انسان روی هدفی خلق شده، تمام گیاه‌ها همه خاصیت هایی داره، روی اهدافی خلق شده، هیچ کدوم بدون هدف نیست. بعد می فرماد ولم یلجعوا الی حجت فی مد، اینا که منکر خدا هستن دلیلی هم ندارن، همتون میگه ما نیافتیم، ما نمیدونیم. ولا تحقیق لما اون، خوبم تحقیق نکردن این معنا را، اونی که تو مغزشون کردن او از ماده وعی است. یعنی یه چیز آمدن افراد تشکیل کننده ای به مغزشون وارد کردن، اینا دیگه تحقیق نکردن، همینطور چون اسم مارکس و انگلس رو شنیدن دیگه همطور فریفته شدن و دنبالش میرن. و هل یکون و بنا اون من غیر بان، و خزمتان آیا یه بنایی بدون بانی میشه و او جنایتون من غیر جان، جنایتی بدون این کسی که جنایت مرتکب شده باشه. و اثر الاقدام تدل على المسیر، جای پا اگر در بیابون دیدی میگی لابد کسی اینجا عبور کرده، نمیتونی بگی هم تو جای پا، خودش باد و طوفان اینجا جای پای انسان درست کرده. اثر الاقدام یعنی اثر قدم دلالت میکنه بر مسیر، بر این که یک کسی اینجا سیر کرده با این که به چشم ندیدی، اما از همین رد پا پی میبری به این که یک کسی اینجا ده. وقت بعد پس سمازات و ابراج والاعزات و فجاج الا تدلان علی سمیع البصیر یا علی العلیم الخبیر، این آسمان با این برج‌ها، این کهکشان‌ها، این آسمان منظم مرتب و این زمین دارای دره‌ها و کوه‌ها و درخت‌ها و دریاها، این آیا دلالت نمی‌کنند بر یک خدای حکیم خبیری؟ از کوردلی است که انسان خدا را نیابد. و بندگان خدا هر چیزی را می‌بینند با خدا می‌بینند. من و شما از بس متوغل در طبیعت شده ایم نقش را می‌بینیم بدون اینکه انتصابش را به اون صاحب نقش بیابیم. اما اگر بخواید ادراک شما، درک شما، درک صحیحی باشد از نقش، درک صحیح وقتی است که نقش را وابسته به اون موجودی که این نقشش است بیابیم. بدون او اگه بیابی اعوری، یه چشمی هستی، آدم دو چشمی حقیقت را به اونجوری که هست، واقعیت را به اونجوری که هست میابد. و واقعیت این است که عالم منظم مرتبی که هر یک از موجوداتش چقدر ریزکاری درش به کار رفته و چه اهدافی برش مرتبه، اینا همه دلالت میکنه بر یک خدای عالم قدیر حکیم علل اطلاع. خداوند انشاءالله چشم بینا و دل بینا و گوش شنوا به همه ما عنایت بکنه و امیدواریم که جوانها، برادران و خواهرانی که این سر و کار دارند با این فلسفه های ماتریالیستی امروز که حالا خیال میکنن یه چیزای تازه است، درسته که اینا چیزای تازه ای نیست، از قدیم هم بوده، اینا تا میشنون حریفته نشن، اقلا سراغ کتاب های دینی هم برن، سراغ کتاب های علمی هم برن، میتونن اونا رو قانع کنن و براشون ثابت بکنن که نه، ورای عالم ماده عالم دیگری هست. ما نمیخوایم بگیم که در عالم علیت و معلولیت و سبب و سبب نیست و اینا، خیال میکنن بعضی که مثلا فرض بگیرید ما که میگیم خداوند تبارک و تعالی بارون میده، این معنیش نیست، یعنی خداوند مستقیم بدون اینکه دریایی باشد تبخیر بشه تو یه دفعه خدا بارون میفرسته. نه خیر، این ما نمیخوایم بگیم بارون، ابرها همون بخارای دریا، اقیانوس ها متصاعد میشه، بعد متراکم میشه، به هوای سرد برخورد میکنه، به صورت باران میشه، به صورت برق میشه، به صورت تگرگ میشه، اینا کسی منکر نیست، علل طبیعی کسی منکر نیست، همه این علل طبیعی، این ابزار اینا هست، اما اینها وابسته است به یک موجود حکیم علل اطلاقی که تدبیر کننده و تقدیر کننده همه این هاست. مثلا در کارخانه وقتی که شما وارد میشی، اگر ما گفتیم یک مهندس و کارشناس ماهری بوده است که این کارخانه رو تحریز کرده، آیا معنیش این است یعنی این کارخانه دیگه مؤثر نیست در اینکه پارچه از کارخانه در بیاد؟ اینکه معنیش این نیست. پارچه البته به وسیله همین چرخ و پرها درست میشه، پشم یا پنبه رو میدی از اون طرف پارچه در میاد. این مواد و ابزار و اینا کار دارد، کاربرد دارد، اما تقدیر کننده و طراح و سازنده این کارخانه یک موجودی بوده دارای علم، حکمت، کارشناس بوده، متخصص بوده. پس ما اگر گفتیم خدا داریم، این معنیش این نیست یعنی این علل و اسباب طبیعی و مادی همه رو بذاریم کنار، اینجور نیست، اینا به سر جای خودش، اما اون مسبب الاسباب است، سبب ها و مسبب ها و علت و معلول و تمام این نظام وجود زنجیره بار، اینا همه با زمانش و با مکانش و با همش وابسته به حق تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.